بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از مسئله پیش یک بحث مختصری باقی مانده، ملاحظات مریض. آخرین تنبیهش اینه: اگر وارث اطلاع پیدا کند که مورث در دوران بیماری خود چیزی را به صورت محاباتی به دیگران فروخته یا هبه کرده، در آن زمان فهمید که این بیش از ثلث ما را مبنای خودمان بس میکنیم که عدد ثلث و الا علل اصل که اصلا معنا ندارد. اگر در همان زمان فهمید که این بیش از ثلث، بر خیال کرد که از ثلث کمی بیشتره، اجازه داد. بعد از یک سال فهمید عجب، اونی که اجازه داده است که این بیش از ثلث کم نبوده، خیلی بوده. آیا بعد از آنی که جهلش مبدل به علم شد، اون اجازه قبلی کافیه یا اون اجازه قبلی بی اثره؟ بحث در اینه. اجازه داد به خیال این که این بیش از ثلث، اما کم، یک صدم، یک نودم. بعدن دید که این بیش از ثلث خیلی بیشتر، عرض کردم خدمتتون که خیلی خیلی زیاد کرد. آیا اون اجازه قبلی که روی جهل بود به قوت خود باقیه، یا بعد از آنی که این علم آمد میتواند اون اجازه را پس بخواند؟ ها هنا سوران سلاسه. البته این سور در نوع فقه به درد میخورد. گاه این آدم که اجازه داده بود، اجازه اش مطلق بود، قلت و کسرت را داشت، ولی نسبت به قلت و کسرت حساسیتی نداشت. احترام پدر بود که این مازاد الاسرس را اجازه داد، اجازتا مطلقه، نظر به قلت و کسرت نبود. این یک. دوم، نه، نظر به قلت بود، اما قلت جنبه دائی داشت، نه موضوعیت. فرق از بین این که قلت دائی باشد و یا موضوع باشد، فرق چیه؟ من با یه مثال فرقش را عرض میکنم. آمدیم مسجد، امامی مشهور نماز بود. من به گمانی که این زید است، زید بودن دائی شد که من اقتدا کنم، به گونه ای که اگر امرم بود اقتدا می کردم. فرض کنید این مسجد دو تا امام دارد، گاهی امامش زیده، گاهی امامش ام. آمدم گفتم کیه امام؟ گفتم زیده. به دائی این که این زیده است اقتدا کردم، اما به گونه ای که اگر هم امر بود اقتدا می کردم. ولی تبین الخلاف، که این آقا زید نبوده، امر بوده. آقایان میگن نمازش درست. یه موقع نه، جنبه یه موضوعیت دارد، امام کیه؟ زیده. چون زید است اقتدا کردم، به گونه که اگر غیر زید بود اصلا اقتدا نمی کردم. اگر در اینجا اقتدا کنم تبین الخلاف، آقایان میگن نمازش باطله. بنابراین فرق میگذارن بین کون شیء دائیان و بین کون شیء موضوعان. اگر این آدم به قلت توجه کرد و به خاطر قلت هم اجازه داد، اما گاهی قلت جنبه دائیه، به گونه ای که اگر می گفتن کثیره باز اجازه می داد، اجازه می گن دائیه. اما اگر نه، در همان موقع می گفتن آقا جاهل، خیال میکنه این قلیده ها این کثیره و ابدا ابدا. بنابراین اگر دایی باشد صورت دومه، اما اگر نه دایی نباشد جنبه موضوعی داشته باشد، به گونه ای که اگر قلیل بود اجازه میدادم و اگر کسی متوجه هم میکرد اجازه نمیدادم. ها هنا سورون صداست آقای بوشهری بسماری یک، گاهی اجازه مطلقه، گاهی اجازه با توجه به قلته، اما اندل قلته دائم. به گونه ای که اگر هم به من میگفتن کثیره باز اجازه میدادم. سبتم نخیل قلت کم بگه موضوعیت دارم، به گونه ای که قلیل را اجازه میدادم کثیر دارم. مسلمن در اولی و دومی اجازه اش نافذه، اما در سومی اجازه اش نافذ نیست. چرا؟ بدبخت خیال میکرد قلیله، روی مبنای قلت اجازه داد، ثم تبین بر این که این خیر کثیره. اما هذا کله حسب مقام ثبوت، مقام ثبوته. یعنی این آدم بینه و بین الله سه تا تکلیف داره. اگر اجازهش مطلق بود حق برگشت نداره، اگر اجازهش دائی بود حق برگشت نداره، اما اگر اجازهش جنبه موضوعی بود به گونه ای که روی قلت حساسیت دارد و روی کثرت حساسیت دارد و قلت را اجازه داده، اینجا اجازه قبلش نافذ نیست. هذا کله حسب مقام ثبوت. یعنی بینه و بین الله تکلیفش نه، در اولی حق برگشت نداره، در دومی حق برگشت نداره، اما در سومی حق برگشت داره. هذا حسب مقام الثبوت. اما دادگاه چطور؟ اما مقام الاثبات نه. قاضی میگه تو اجازه دادی، باید ثابت کنید که اجازتون، باید ثابت کنید که اجازتون از قبیل قسم سومه. مادامی که ثابت نکنید اجازه تو مطلق است و حق برگشت نداری. بنابراین مسئله فرق میکند مقام ثبوتش با مقام اثباتش. در مقام ثبوت تکلیف خودشه، در اولی حق برگشت نداره، در دومی نداره، در سومی حق برگشت داره. اما در مقام اثبات که مربوط به قاضیه، او میگن علم غیب که من ندارم، که اولی دومی سومی، من نوکره اطلاق دلیلم، شما اجازه دادید. مادامی که مگر اقامه نتوند بکند بر سومی، قاضی مسئله را تنفیذ بکند، بگن حق رد شما ندارید، ولو چند برابره، عرض کنم خدمتون که دو برابره سوز باشه. علامه محمودی چه میگه؟ بدون چه؟ فصل لازم نیست که، اجازه داده تمام دیگه، ولی اجازهش در اولی و دومی نافذه، در سومی جاهله. عرض کنم خدمتتون که من یه مثالی بزنم، عرض کنم اگر آمدیم یه کسی همسایه شما سفارش کرده برای چلو کباب بیارم، چلو کبابی اشتباه کرد حجره را آمد حجره شما، ظاهرش نام بگیر بخور، شما میتونی بخوری؟ نه. چرا؟ اون کلو کبابه بیخیال این که تو زیدید آورده، بنده خدا حجره زید بقید دست شما بود، اشتباه کرده آورد گذاشت اینجا، اینجا شما حق خوردن نداری و اگر هم بخوری حتما زامنی. بنابراین ما بگر فرق بگذارم بین سبر سراس، در اولی حق رجوع نداره، در دومی نداره، در سومی حتما دارد، اما این به درد دادگاه نمیخوره، به درد قاضی نمیخوره. قاضی به ظواهر حکم کند نه به باطن، مگر اینکه باطن روشن بشه. کم بر کلامو در مسئله منجزات مریض با چند تا تنبیه تمام. برگردیم درس امروز، بحث امروز ورقه جدید، گونه نمیخونم عباراتش روشن. این بحث ما کدومه؟ این بحث ما 18 صفحه است. عرض کردم خدمتون که اقرار مریضه، اون قبلی را بذاره کنار، قبلی هم جدید را بین رو کار. آها، درس معلم هر بابد زمزمه محبتی، اولی بذار زیر، بذار روش، قشنگ تمام شد. اولی کدوم؟ منجزات مریض، معامله کرده و تمام کرده. در کنار این بحث فقهای بحث دیگر دارن، اون کدومه؟ اقرار المریض، نه منجزات. در رخت خواب افتاده، امروز فردا منتظر ازرائیله، اقرار میکند که من به این پسرم 100 تومان بدهکارم، یا به اون همسایه 100 تومان بدهکارم. آیا اقرار مریض هم از اصل یا اقرار مریض از سلسه؟ همان مسئله ای را که در منجزات مریض داشتیم، همان بحث را همینجا داریم. اقرار مریض هل هو من السلس او هو من الاصل؟ البته این 4 صورت دارد. 1. گاهی اقرار به وارث میکند، یه بچه آخر داره تحت آقاره، بچه های تحت تاغارا باشد، مورد علاقه پدر مادرم، با اون تحت تاغارا اقرار میکند که من 100 تومان به این بده کارم، چون نمیتوند بگد که ارث بیشتر به این بده. از این راه وارد میشود، بگد من به این بچه این مقدار بده کارم. یه موقع نه، اقرار به وارث نیست، اقرار به اجنبیه. اون مغازه که عرض کنم زید دارد، میگد من به این صاحب مغازه این مقدار بدهکارم. پس گاه یقر رو للوارث و گاه یقر رو للاجنبی. اون موقع گاهی هم اقرارش به مقدار سلسه، گاه اقرارش بیش از سلسه. بس در این است که آیا اقرار مریض هم هل هو من السلس او هو من الاصل. مرحوم صاحب جواهر میگد المسألتو ضعف اقوال سته، این مسئله 6 قول داری. مرحوم سید طباطبایی یزدی اهل الله مقامه صاحب عروت الوثقی رساله دارد در منجزات مریض، پشت سرش هم اقراره، در آنجا میگه 6 داره، 10 تا قول داره، 10 تا. ولی شما آقایان سلیقه بنده را میدونه، سلیقه من همیشه توحید و کسراته، همیشه کسرات را توحید میکنه. در روایات دیدید گاهی روایات را توحید کسرات میکنیم، 10 روایت را 3 روایت یا 4 روایت. اینجا هم کار ما توحید کسراته. من معتقد نیستم که 10 تا قول هست، خیلی از اقوال را میشود به همدیگر ما ادغام کنیم، کمی عبارت ها را بخونیم تا به ادغام درسیم. ملاحظه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. اما بعد، لما فرغنا من محاضراتنا حول حکم منجزات المریض که امروز تمام کردیم، و انتهینا الى انها تخرج من السرس ناسبه، ان نردف البحث السابق به بحث نفوذ اقرار المریض و عدمه و الا فرض نفوذه فهل ينفذ مطلقا او فیه تفصیلا. این الاقرار از کرم چهار صورت دارد، من دوتا را گفتم، دوتا را غفلت کردم. گاهی اقرار به وارثه، گاهی اقرار به اجنبی. دو، گاهی اقرار به عینه، میگه این قالیچه مال این بچه منه، این قالیچه مال مش محموده همسایه. گاهی نخیر، اقرار به دینه، میگه بدهکارم. تحرم میشود. چهار صورت از اقرار لوارث اول اجنبی. مقربه هم گاهی عینه، گاهی دینه. امن الاقرار قد یکون بالعین و اخرى بالدین و علاکن التقدیرین فطارتا یقر للوارث و اخرى للاجنبی. اختلف الاصحاب فی نفوذ اقرار المریض الى اقوال وردت، عجب من ششتا خوندم، سبعة منها فی الجواهر، جواهر هفت و انها ها شمرده از سید طباطبایی یزدی مؤلف عروة الوثقی فی رسالت مرتضات المریض الى عشره. ولی من معتقدم به توحید بکشر که بگید توحید کسرات. الان براتون ثابت میکنم خیلی از این اقوال برمیگردد به یک خود، نه همش البته. غیر ان قسما من الاقوال متداخله یمکن ارجاعها الى قول واحد و المهم هنا القولان التالیان. دو تا قول، یا میگن از اصل، که من که قدما غالبا میگن از اصل، یا از سلسه. مهم همین دو تا، بقیه یک نوع نقاشیه. الاول ذهب ابن زهره فی الغرجه و ابن ادریس فی السرائر و ابن سعید فی الجامعه. چرا اینجور آوردم؟ تسلسل زمانیه. اولی کی فوت کرده؟ ابن غنیه، ابن زهره 585. ابن ادریس کی فوت کرده؟ 597. جامع الشرایع کی فوت کرده؟ در 680. بنابراین تسلسل زمانی است. ابن زهره 585، جناب ابن ادریس 597، جناب ارشکرم جامع الشرایع 681. فذهب ابن زهره فی القنیه و ابن ادریس فی السرائر و ابن سعید فی الجامع الى نفوذه من الاصل. و قال ابن زهره عباراتشون و یسه و اقرار محجور علیه به مرزن. محجور علیه هست اما مفلس نیست، به مرزن. دو جور مفلس داریم، یه مفلس داریم محجور داریم مفلسه. این محجور هست اما مفلس نیست، مرز در حقیقت مانعه. و یسه و اقرار محجور علیه به قرض و اقرار المریض للوارث و غیره به دلیل الاجماع المشار الیه. ظاهرش این است که اقرار از اصل، چون سلس را نفرموده. قال ابن ادریس و یصح اقرار المریض. کدام مریض؟ الثابت العقل، عقلش سر جاش باشد. للوارث و غیره سواء کان بالسلس او اکثر منه و اجماع اصحابنا منعقد على ذلك. ابن زهره کلمه اصل را نداشت، اما از اینکه سلس را نگفته است معلوم می شود از اصل. سوم قال ابن سعید اقرار العاقل غیر المحجور علیه صحیحا عدلا کان و فاسقا مریضا و صحیحا لاجنبی او مشترک هم بیارید لاجنبی او وارث و رب ما یظهر من اطلاق القاضی فی المهذب قاضی هم در 481 فوت کرده قاضی از قرم خدمت که مؤلف کتاب های بیشمار یظهر من اطلاق القاضی فی المهذب اونم از اصله اذا اقر البالغ کامل العقل الذی لیس بخونید به مولا علی یعنی محجور نیست مجنون نیست سفیه نیست المطلق التصرف اقر على نفسه بشی کان اقراره ماضیا و حکم علیه بالاقرار به بعد میگذرد به اقرار این قول اول قول دوم نه نفوذه من الاصل اما با یک شرط اون این است که متهم نباشه اما اگر متهم شد اساسه این تفسیر را در مسئله مرتضات مریض هم داشتیم یا نه نگاه کنیم بله
در روایات ابرار
بود عرض کنم خدمتون که میگم اگر این آدم اقرار کرد اگر متهم نیست از اصل اما اگر متهم است از سلسه متهم یعنی چه؟ متهم این است که میدونه میخواد وارث را ضرر به وارث بزند اونجا که اقرار میکند به همسایه متهم چون از وارث دل خوشی ندارد به خاطر اینکه دل خوشی از وارث ندارد اقرار به اجنبی میکند این متهمه یا نه خیلی علاقه دارد به تحت آماره به اون بچه کوچک علاقه داره نمیتوند بهش بگد دو برابر بدهید این خلاف قرآنه ولذا میگد من 10 میلیون به این بچه بدهکارم بنابراین اگر متهم نیست از اصله اما اگر متهم است که میخواد ضرر به وارث بزند یا میخواد به این بچه بیشتر برسد این اساسه دفعال بیشتر نیست بقیه اقوال را الان خدمتون میرسیم اصل مسئله همین دو قوله اما من الاصل مطلقا اب تفصیل بین تهمت و عدم تهمه اذا لم یکن متهما من الاصل و اذا کان متهما من الصوت الان سه تا قول را میخونم این سه تا قول عرض کنم برمیگردد به همین یک قول سه تا قول الان میخونم ببینید بعد میگردد به یک همین قول دوم سه تا قول کدومه یادداشت بفرمایید منهای اول منهای دوم و منهای سوم این سه تا برمیگردد به همین قول دوم قول دوم فرق گذاشت بین اتهام و عدم اتهام قول سوم و چهارم و پنجم به نظر من قول مستقلی نیست برمیگردد به همین قول دوم الذی یفصل بین الاتهام و عدم الاتهام اما ثالث دقت کنید از خالد ثالث میگد اگر متهم نیست و عادل هست دو تا قید میذاره اگر متهم نیست عادل هم هست از اصله و الا از سلسه فرق این با قول دوم کدومه؟ قول دوم بنده خدا فقط تهمت را گفته بود این دو تا قید اضافه کرد یکی تهمت یکم عدالت و عدالت ها اگر خبرش گفتیم ولی عدالت ها لیست شرطن زائدن بل هی طریق الى عدم الاتهام. این که بگد عادل باشد یعنی متهم نباشه. بنابراین قول سوم را نباید قول مستقلی بشماریم، ولو در قول سوم دو تا قید آورده، یه قیدش افترم تهمته، یه قیدش عدم تهمته، یکی هم عدالت. لیکن العدالت طریق الى عدم الاتهام. نمیخوام پشتره که نمان بخونه بچه را قید عدالت گفتی، بران که بدونیم این بنده خدا نمیخواد ضرر به وارس بزند، نمیخواد به این بچه بیشتر برسد، واقعا به این بچه بدهکاره یا به اون محمود بکار هم بدهکاره. بنابراین القول الثالث خبرشو بگید، یرجع الى القول الثالث. رابع، منهای رابع را بیاره. و منها انه من الاصل، منهای چهار دوم که قول چهارمه، انه من الاصل امکان عدلن و الا فمن السوز. این در واقع نقطه مقابل قول دومه. قول دوم اتهام و عدم اتهام گفت، این عدالت و عدم العداله. تعبیر یکیه. خواه بگو آقا حسن، که بگو حسن آقا. از کنم دومی گفت این کار متهمن و این کار غیر متهمه. این بگد این کان عادلن و این لم یکن عادلن. در واقع عدالت و عدم عدالت کنایه از اتهام و عدم اتهامه. بنابراین قول رابع هم برگشت، خبرشو بگید، قول رابع هم برگشت به قول دوم. قول دوم روی کلمه فتنه و عدم فتنه تکیه کرده، این قول روی عدالت و عدم عدالت. عرض کردم که نمیخوام پشترش نماز بخونیم، میخوام ببینیم راست میگن یا نه. در واقع میخوام ببینیم که این آدم متهم هست یا متهم نیست. چهارم را دو مرتبه بخونم، انه من الاصل ان کان عدلا و الا فمن السرس کما حکی عن المحقق الثانی فی جامع المقاصد. تا اینجا چهار قول را خوندیم. اکرم قول اول مطلقا من الاصل، قول دوم گفت فرق داشت بین متهم و عدم متهم، مع الاتهام از سلسه، عدم الاتهام از اصله. سومی آمد دو تا قید را ذکر کرد، عدالت و فتنه و اتهام را. عرض کردیم عدالت طریق به عدم الاتهامه. چهارمی آمد به جای کلمه اتهام و عدم اتهام، عدالت و عدم عدالت را گفت. پنجمی چه میگه؟ پنجمی میگد اگر اجنبیه، اقرار به اجنبیه، به بقال مش محموده، این شرطش این است که در این اقرار متهم نباشه. این کان لل اجنبی و لم یکن متهمن اشکالی نداره، و اما اگر متهمه حتما از اصل از سلسه. نسبت به بقال شرطش این است که متهم فرق بگذارم بین الاتهامه و عدم الاتهام، و اما نسبت به وارث اصلا سلسه. چرا اینو گفته؟ چرا در اجنبی تفسیر قائل شده اما در بچه حتی این تفسیرم قائل نشده؟ گفته بچه حتما از سلسه. چرا؟ چرا؟ یا علی؟ چون غالبا بچه مورد اتهامه. عرض کردم نوعا پدرها به آخر بچه علاقه بیشتری دارن، چون مورد اتهامه اصلا تفسیر قائل نشده. و نظام میگد نسبت به بچه حتما از سلسه، در نسبت به اجنبی عرض کردم خدمتون که قائل شده است بر این که اگر متهم نیست از اصله، اما اگر متهم هست از سلسه. بنابراین قول پنجم هم برگشت به همان قول چهارم. حتی سفر برگردانید، حتی قول ششم را هم که منهای بعدی سفر برگردانید برگردانید. صفحه چندم می شود؟ صفحه سه. حتی قول ششم هم بعد می گردد به قول دوم. بخونید قول ششم را، بخونید. انه من الاصل ان کان للاجنبی مطلقا او کان للوارث و کان غیر متهم و الا فمن السوس. این اما آمده در اجنبی، میگه اصلا قائل به تفسیر نیستم من، و اجنبی مطلقا، اما نسبت به وارث فرق گذارده بین الاتهام و عدم الاتهام. میگه اجنبی مورد تهمت نیست، انسان به بقال که اقرار میکند جای تهمت نیست، ولذا در اجنبی قائل به تهمت نشده، اما نسبت به بچه قائل به تهمت شده. پس شش قولی که الان خوندیم، ما سوم و چهارم و پنجم و ششم را برگردوندیم به قول دوم. بنابراین خیلی اقوال ما نداریم. مرحوم علامه هندی در تذکره یه عبارت زیبایی دارد. اگر به من اجازه میدید این عبارت علامه را من بخوانم. خیلی عبارت زیباست، روشن میکند که کجا تهمت هست کجا تهمت نیست. همان صفحه سه را بیارید. میگن لو اقر المریض فی دین او عین لاجنبی فالاقضى عندی من اقوال علمائنا انه ینفذ من الاصل کی ان لم یکن متهما فی اقراره و ان کان متهما نفذ عن الصوص. چرا؟ میگه لانه مع انتفاء التهمه، اگر واقعا متهم نیست حتما باید گوش کنید. چرا؟ میخواد ذمه خودش را بری کنند، بدهکار است. اگر گوش نکنیم بنده خدا مشهور ذمه میرود به آخرت. میفرم اگر لانه مع انتفاء التهمه یرید ابراء ذمته فلا یمکن التوسل الیه الا بالاقرار ان ثبوته فی ذمته ولو لم یقبل منه، در صورت عدم تهمت، فلو لم یقبل منه در صورت عدم تهمت بقیت ذمته مشمولتا و بقیت مقرره ممنوعا عن حقه و کلاهما مفسده فاقتضت الحکمت قبول قوله. بله، اما مع التهمه نه، فان الظاهر انه لم یقصد الاخبار بالحق بل قصد یا منع الوارث عن جمیع حقه او بعضه و التبرع به بالغیر فاجری مجرى الوصیه، همینطور که وصیت اساسه. بنابراین اقوال را برگردوندیم به دو قول بیشتر. حالا فردا ببینیم که سنی ها چه میگن، آقایان اهل سنت چه میگن. کم کم روایات را میخونیم انشاءالله. رفقا را تشویق کنید، جزوه ها تمام میشه، ما 130 تا زدیم، تمام میشه، آقایان دیگه دستشون خالی نباشد انشاءالله.